بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم برای قول اول که در فصل استقلال هست، مراجعه به حاکم لازم نیست، با دو وجه استدلال شد. یک وجه دیروز بیان شد که اطلاق ادله خیار بود، ترد مثلا از این عیوب، دیگه نگفت ترد بعد از مراجعه به حاکم. وجه دوم که امروز بیان میشه، وجه دوم برای قول اول که در فصل استقلال هست، وجهیست که جامع المقاصد بیان فرموده. جامع المقاصد همون جلد 13 صفحه 250 عبارتشون اینه: ولا یفتقر هذا الفسخ الى الحاکم لانه حق ثبت فلا يتوقف استيفاؤه على كونه بحضور الحاكم او بإذنه كسائر الحقوق خب در این عبارت ایشون میفرمایند که این فصل نیاز به حاکم ندارد. چرا؟ به چه دلیل؟ لانه حق ثبت، به خاطر اینکه این فصل حقی است که برای ثابت شده، و حقی که ثابت بشه برای زی حق در همه جا مراجعه به حاکم لازم نیست. برای اثبات حق مراجعه به حاکم لازمه، جارزنجا دعوی به حاکم مراجعه میشه، ولی که حسی که حق ثابت شده کسیم اشکال نداره، خواه از حقش استفاده میکنه. استفاده کردن از حقی که ثابت شده مراجعه به حاکم دیگه لازم نیست. یه قاعده کلیست که هر حقی که ثابت بشه زی حق ازش استفاده میکنه بدون مراجعه به حاکم، هر جمله مونه حنفی. و ثانی ها قول دوم، پس قول اول این شد که از خیار استفاده میشه بدون مراجعه به حاکم، به دو دلیل که بیان شد. قول دوم الرجوع الی الحاکم للفسخه، در وقتی که این ذوالخیار خواست نکاح رو فسخ کند باید حتما به حاکم مراجعه کند. نصب الى بعض العامه و ابن جنید من الخاصه، این قول نسبت داده شده است به بعضی از علمای عامه و از علمای شیعه ابن جنید، و تردد کلام الشیخ فیه، شیخ طوسی هم عباراتشون تقریبا دو پهلو هست، گاهی قول اول گاهی قول دوم. پس خلاصه این شد که از شیعه ابن جنید و به طور تردید هم شیخ طوسی و عده‌ای از اهل سنت میگن در استفاده از فصل مراجعه به حاکم لازم، ولی خب مشهور و معروف میگن مراجعه لازم نیست و خودش استفاده میکنه. ول اول اون قول اول که دیروز گفتیم که مراجعه لازم نیست، مختار تحریر الوسیله جلد دوم صفحه 294 مسئله هشت، منهاج آیت الله خوئی جلد سوم صفحه 316 مسئله 1346 آیفه اینجا خوشی نبت مارش را قبول دارم و همچنین منهاج آیت الله سیستانی جلد سوم صفحه 86 مسئله 275 این عازم زمان ما هم که ما نگاه کردیم این آقایون هم همون قول اول هم. خود طبیعی است که قول اول هم مختار خود ما خواهد بود به خاطر همون دو وجه، یکی اطلاق روایات، یکی هم اون چی امروز جامال مقاصد فرمود، این حق نیست که ثابت شده و به طور کلی هر حقی که ثابت بشه از یه حق استفاده میکنه بدون مراجعه به حاکم. اون قول دوم خب مال آمست و اشیاء هم که امروزه تنها قول شازیسته طبیعیست قابل قبول نیست. خلاصه اون چه داریم مسئله چهارم بیان شد، یک این که مختار خود ما طبعا به این اکثر از ها استقلال کسیست که خیار عیب دارد در استفاده کردن از این خیار خودش عقد و فصل میکند بدون مراجعه به حاکم. دلیل هم همون اطلاق ادله خیار و این که به طور کلی حق ثابت شده مراجعه به حاکم درش نیست. دو، باز مختار خود ما طبعا دعاوین اینی که رجوع به حاکم در بین همه عیوب در یک رجوع به حاکم لازمه، اون همون آن نبود به قول بعض آقایون یا اینین، اون هم رجوع لازمه نه برای فسخ، برای تعیین اون مدت یک سال مهلت، مدت رو باید حاکم تعیین کنه. اگه مثلا از اول برج فرض کنه اسفند تا سال آینده، اما مدت که تمام شد اگر زن خواست فصل کنه با در فصلش مستقل خواهد بود، نیازی به حاکم نداره. مسئله پنجم، شرایع می فرماید که الخامسه از اختلفا فلعیبه فلقولو قول منکره ما عدم البینه، اگر اختلاف در عیب کردن مرد به زن میگه تو دارای این عیب هست، زن میگه نه، یا بالعکس زن به مرد میگه. اینجا اگر چنانچه مدعی بینه داشت، بینه که اهل خبره بود، خب با بیانه اثبات میکند دعوای خودش را و حق ثابت میشه، بگیم خیار داره. اگر بیانه داشت میشه قول قول منکر، منکر نهاده قسم میخوره یا نه که بحث آخریست. پس قول قول منکر است با عدم بیانه برای مدعی. جامع المقاصد هم جلد 13 صفحه 261 تقریبا فرمایشون همینه، نظیر هم قول شرایع. وقت متن جامع المقاصد همون صفحه 261 به نسبت به بیانه که هم قواعد فرمود با عدم بیانه قول قول منکره، هم شرایع فرمود، عبارت جامع المقاصد به نسبت به بینه، به این که بینه چه جور آدمی باید باشد، عبارت اینه: ولا شک انه یشترط فی الشاهد مع العدالت العلم بذالک العیب، و علاماتهم. شرط بینه اینه که اولا خودش عالم به این عیب و نشانه های این عیب باشه، ثانیان عادل باشه. و نمیشه از کنار خودمون دو نفر بیارن که شما شهادت بدید. بعد اضافه میکنه جامع المقاصد، بعد میفرماید اهل علم و بزادکال و علاماتهم به کونه ما طبیبین عارفین. باید این دو نفر که میخوان تشخیص بدن اینا عیبه، باید دو دکتر عارف باشن، یعنی متخصص این فن باشن. به کونه ما طبیبین عارفین به حیث یقتعان به وجودهم. این دو طبیب قد پیدا کنن چون متخصص هستن که این عیب است و این علامت هم از انفاد کنیم جزا ما فرض کنیم، به حیث یقتعان به وجودهی امکان مما یمکن علم الغیره بهیم کالبرسه والجزام خفیه. اگر این عیب عیبیست که ممکنه دیگران بفهمن مثل برس و جزام و امثال اینا، خب اگر چنانچه مدعی به یه نخواست اقامه کنه که تو برست داری رزام داری، باید به دو نفر طبیب خبره مراجعه کنن. اون اگر گفتن خوب، و اما اگر عیب عیبیست که پنهانه پوشیده هست، مثل فرض کنی که قرن زن یا رتق زن یه همچه چیزی اگر بود، اون دیگه باز به یعنی خاص لازم در کنوان لگن به زنها باید مراجعه بشه و زنها گواهی بکنن که هست یا نیست. در هست صورت راجع به هر عیبی باید به کسانی مراجعه بشه که نسبتاً خبره اون فن باشه. و صرح الجواهر، جواهر هم صفحه 345 ایشون تصریح فرموده که موضوع در این مسئله پنجم که شرای عنوان کرد، این خارج از اون قاعده کلی دعاوی نیست. ما در باب دعاوی که اگر مدعی بود و منکریم به ضوابطی داریم. ما نحنفی ما مصداق اون قواعد کلی است، هر حرفی که اونجا باشه اینجا جاریه. عبارت جار اینه که غیرهی من دعاوی، این دعوای اینجا که یکی میگه تو عیب دیگه نگه ندارم، این مثل غیرش هست از دعاوی علتی لا یخفا علیک جریان و حکمها من رد الیمین و النکول و نحوهما فی المقام الذی هو احد و افرادها والله العالم. می‌فرمایند این ما نحن فی ما یکی از افراد اون قاعده کلی دعاوی هست. در باب دعاوی بینه بال مدعی است، اگر اقامه نکرد اون وقت منکر باید قسم بخوره، اگر نکول کرد حکمش چیه؟ تمام حرفای اونجا اینجا خواهد آمد. و عرض کنم که این بحث به طور تفصیل در جواهر صفحه 361 تحت اونان تتمتون وقتی که این عیبه ها تمام میشه میخوان وارد اون مقصد بعدی که تدلیس هست وارد بشن، جواهر میگه تتمتون در اون تتمه این ضوابط باب دعاوی را که مده منکر چه باید بکنن اینجا بیان میکنن و اونجا طبق همون بیان جواهر طبیعیست که ما بحث خواهیم کرد. جامع المقاصد هم جلد 13 صفحه 270 اونجایشون بحث میکنن که در باب دعاوی قاعده چیست و بحث جامعش انشاءالله اونجا میرسیم. پس این مسئله تفصیلش باشه مال همون تتمه که جواهر فرمود اونجا بحث میکنه. مسئله ششم، شرایع میفرماد از سادسه اذا فسخ الزوج، اذا فسخ الزوج به احد العیوب، اگر چنانچه در زن عیبی بود و مرد هم از خیار خودش استفاده کرد و این نکاح رو فسخ کرد، الان هم گفتیم که نیاز به حاکم هم که نیست، وقتی فهمید این عیب در زن هست فسخ میکنن. حالا وقتی که فسخ کرد، اذا فسخ الزوج به احد العیوب فان کان قبل الدخول فلا مهره، هنوز مقاربت نشده فهمید و فرض کرد که مهری نیست اصلا، و این کان بعده فلها المسما، اگر بعد از دخول مرد فهمید و فرض کرد باید مهر المسما رو به این زن بده، اون مهری که تعیین شده. بعد اضافه می کند شرایع، لأنه ثبت بالوطیه ثبوتا مستقرا فلا یسقط بالفسخ، خب فرمودن اگه بعد از دخول باشد باید مهر المسما بده. چرا باید بده؟ لأنه ثبت بالوطیه، این مسما با مقاربت کردن ثابت شد، ثبوتا مستقرا، ثبوتش هم متزلزل نبود، تمام مهر المسما با زمین مرد آمد. وقتی که ثابت شد ثبوتا مستقرا فلا یسقط بالفسخ، حالا که مرد نکاح رو فسخ کرد، فسخ نکام مسقط اون مهر المسمایی که به ذمهش آمده نیست. فسخ کرد خیلی خوب، ولی هزار شکل اطلاع رو باید بدهی خانم رو. خب حالا که داد فسخ کرد و این پول هم داد، خب باید چکار بکنه؟ این زن معیوب بوده، این بدبخت یک مطمئن مقاربت کرد، حالا میخواه هزار شکل بده مثلا، باید چکار بکنه؟ شرایع میگوید که وله الرجوع بهی علی المدلس، این من نه یخی اون مدلس میگیره، اونی که تدلیس کرده و چه خود این زن باشد چه ولی یه زن، مگر تو چرا نگفتی که این معیوبه؟ حالا من مهر دادم و تو بدی، و برای این مرد از رجوع به این مهر بر مدلس. بعد اضافه می کند شرایع که حال مربوط به مرد بود، که اگر مرد قبل دخول فسخ کرد که مهری نیست، اگر بعد فسخ کرد تمام مهر رو باید بده و بعد مراجعه می کند برای گرفتن مهر به مدلس، از او می گیره. حالا اگر زن فسخ کرد، ای در مرد بود زن فسخ کرد، میفهمن و کذا لو فسخت زوجتو، لو فسخت زوجتو قبل دخول، اگر زن قبل از مقاربت فهمید که شوهرش داره این عیبه، اگر فسخت فلا مهره، مهری براش نیست. و کذا لو فسخت زوجته قبل الدخول فلا مهر الا فی الانان. در انان مهر بره این زن اگر مرد امین بود به اسلام. پس اگر زن فسخ کرد و قبل دخول بود عیب هر چه باشه مهری در کار نیست، اما اگر عیب انین بود مهر باید مرد بده که بعد برسیم. بعد اضافه میکند شرایط ولوکان بعدهم، اگر زن فسخ کرد ولی بعد از دخول بود، ولوکان بعدهم کان لحل مسما، می باشد برای این زن مهر المسما. ولی خود زن فسخ کرده اما چون مقاربت شده با مقاربت مهر المسما الان گفتیم به ذمه مرد ثابت میشه و با فسخ هم ثابت نخواهد شد. ولو کان بعدهون کان لها المسما. و کذا لو کان بالخصام بعد الدخول فلها المهر کاملا ان حصل الوفی. و همچنین که اگر عیب مرد همون خسی بودن باشه، اگر مرد خسی داشت و زن بعد از مقاربت فهمید که شوهرش داره این عیب را فسخ کرد، وقت مهر کامل رو زن از شوهر میگیرد. خب اینم بیان شرایط. پس نتیجه این شد که چه زن فسخ کنه و چه مرد فسخ کنه، اگر قبل از دخول باشد که هیچ مهری در کار نیست الا در باب امین کوبر خواهد آمد، و اگر چنانچه بعد از دخول باشد چه مرد فسخ کنه و چه زن، باید مهر رو به زن بدن. اگر مرد فسخ کنه بعد رجوع میکند و اون مدلس و اون مهر رو از اون مدلس خواهد بره. مثل شرایع هم هست تقریبا جامع المقاصد. جامع المقاصد هم جلد 13 صفحه 259 ایشون هم فرموشن همین فرمایش شرایط. خب حالا اقول سمر المسئله فی عبارت شرایع متعدده. این عبارتی که الان از شرایع خوندیم و جامع المقاصد هم حرفشون همینه، سمر متعددی براش فرض میشه. صاحب جواهر در همون جلد 30 صفحه 346 همین مسئله را و همین عبارت را براش 24 صورت درست میکنه. وقت در این 24 صورت احکام متفاوتی دارد که انشالله فردا جواهر را نگاه بکنید. جلد 30 صفحه 346 24 چیز در این مسئله درست میشه، فردا توضیح میدیم و احکام